واقع منابع تجهیزپذیر به شبکه اضافه بشه.
البته اعدادی که به ما و شنوندگان و مردم گفتن اعداد خیلی بالاتر از این هست، یعنی برنامه‌ریزی برای حدود 20000 مگاوات و با سرعت هم داره جلو میره.
با احتیاط بیشتری استفاده
نه چون خود... مصاحبه کردیم دارن میگن
خیلی بله بله هم بهتر بله. خیلی بله. هم بهتر بله. حالا اگر ما اون به اصطلاح برقی که داره تولید میشه میاد توی شهر و تبدیل میشه به در واقع منابع انرژی تاکسی ها رو به اصطلاح از منابع تجدیدپذیر در نظر بگیریم، یا اینکه اصلا اونو فعلا بذاریم کنار در نظر نگیریم، بله یه چیزی در حدود 8 تا 10 هزار لیتر هر تاکسی در واقع کاهش مصرف خواهد
داشت. با قیمت های امروز یعنی 3000 تومان اگر حساب بکنیم یعنی چیزی حدود 24 میلیون تومان صرفه‌جویی.
بله ولی برای دولت عدد بالاتری میفته دیگه. دولت همین بنزینی که داره 3000 تومان میفروشه رو داره حدودا با رقمی در حدود
50
سنت وارد میکنه.
خب حالا دولت که آقای کرمی دیگه حالا انقدر این سالها ناز کرده که اگه قرار بود قیمت اصلاح بکنه میکرد، ولی ما حالا میگیم همین پایه باشه. خود اینم عدد بزرگیه. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که این خودروهایی که قرار بیان در زمستان، بهتر بگم در تابستان، شهروندان رو خنک نگه میدارن و جابجا میکنن بهترین شکل، و در زمستان گرم. یعنی منظور از نظر کیفیت و تکنولوژیه؟
بله بله. ببینید خودروی برقی به لحاظ تکنولوژی از خودروهای بنزینی جلوتر هست، نه اینکه فقط سوخت پاک مصرف میکنه، نه اینکه مصرفش از بنزین به در واقع برق تبدیل شده، نه به لحاظ تکنولوژی شما از یک موتور در واقع قابل استهلاک و پردردسر پیچیده به اصطلاح گرون مکانیکی میاد وارد یه موتور برقی میشید که کم صداست، بسیار آرومه. یعنی شما وقتی وای میسید این موتور هیچ انرژی نیاز نداره. شما بنزین رو وقتی تو سربالایی میرید مصرفتون افزایش پیدا میکنه، تو سرپایینی هم که میاد باز مصرف دارید، در حالی که موتور برقی توی سربالایی انرژی بیشتری مصرف میکنه، ولی تو سرپایینی انرژی مصرفیش اینقدر به اصطلاح کم هست که میشه صفر در نظر گرفت. یعنی شما تو سرازیری ها میتونید در واقع انرژی رو سیو بکنید. به لحاظ تکنولوژی خیلی جلوتر از موتورهای در واقع فسیل سوز هست، بنابراین قطعاً با کیفیت تر خواهد بود.
خیلی کریمی مزن میخوام خیخا. یه موضوعی که دوستان عزیزمون اشاره کردن، گفتن که چه زیرساختایی رو فراهم میکنیم برای شارژ این خودروها، چون خودروی عمومی هست و باید در دسترس باشه و خدمت رسانی کنه در حوزه حمل و نقل مردم. گفتن که آیا جایگاه ها مثل جایگاه های سی ان جی نشه که خودروهای گازسوز دچار مشکل بودن برای اینکه حالا مخزنشون رو سوخت گیری کنن؟
ببین سوال کاملا درستیه. اصلا در دنیا هم همین اتفاق افتاده. کشورهایی که رفتن به سمت خودروی برقی همزمان با افزایش تعداد خودروی برقی تو حوزه زیرساخت هم فعالیت های زیادی انجام شده. حوزه زیرساخت به دوتا موضوع بستگی داره. یکی توسعه ایستگاه های شارژ، یعنی به صلاح نصب دستگاه های شارژ توی جاهای مختلفی که پیش بری میشه. ما توی این حوزه مشکل کمتری داریم، یعنی شهرداری تهران و سایر شهرها، استانداری ها، حتی بخش خصوصی پایکار هستن که این کار رو بکنن. ولی زیر ساخت به بحث تأمین برق هم برمیگرده. یعنی ما توی بحث تأمین برق یه مقداری در واقع نیاز به همراهی و هم افزایی وزارت نیرو داریم که البته اومدن جلو. ما الان به اصطلاح بعضی از ایستگاه‌های تهران رو داریم در واقع تأمین برقش رو انجام میدیم، ولی اگه تأمین برق به اندازه کافی و به اندازه که خودرو داره وارد میشه تأمین نشه، دوچار مشکل خواهیم شد. این که ما رفتیم سراغ ناوگان حمل و نقل عمومی، یکی از مسائلش اینه که ما بتونیم این خودروها رو شبها شارژ بکنیم که پیک در واقع به اصطلاح مصرف برق پایین تره، ناترازی کم تره، که اینها بتونن روزها خدمات بدن. ولی طبیعتا بخش به اصطلاح شخصی، خانوارها، افراد شخصی تمایل خیلی زیادی دارن برای اینکه خودروی برقی بخرن، بنابراین ما باید امکان شارژ خانگی رو هم برای
اونها فراهم کنیم. و آقای کریمی ازتون خواهش میکنیم همین ابتدای راه که هستیم، نظارت دقیقی باشه، چون ما معمولاً طرحهای قوی و پرقدرتی هست، ولی در زمان اجرا اون ضمانت اجرایی لازم رو نداریم، دچار مشکل میشیم. این بحث حمل و نقل عمومیه ها، یعنی هرج و مرج رو در رفت آمد مردم ایجاد میکنه. رادیو اقتصاد هم کنارتون هست ایشالا که بتونه بهتون کمک
کنه. ما وزارت سمتیم، داریم شرایط رو تسهیل میکنیم برای ورود این خودروها، برای گسترش این خودروها، ولی طبیعتاً برای اینکه این برنامه بتونه با همون ویژگی هایی که شما فرمودید اجرا بشه، لازمه که همه دستگاه ها پای کار باشن و اونها هم به اندازه وزارت سمت تلاش بکنن که این طرح موفق بشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما.
سلامت باشین.
خوش اومدید. خوش
براتون
شما.
خوش اومدید. خدا حافظ. خدا.
خب این از داستان خودروهای برقی که قرار چهره شهر تهران و بعضی از کلان شهرها رو تغییر بده در ماهای آینده. ولی بریم سراغ سامانه خودنویس که امروز راجع بهش صحبت کردیم، سامانه‌ای که از سوی وزارت راه اندازی شده برای اینکه به مردم کمک کنه برای عقد قراردادهای خونه‌شون با هزینه کمتر و امنیت بیشتر، به شرط اینکه شما هم از این سامانه استفاده کنید.
مطالبه این سامانه خوبه به ذره دلارا و واسطه هاست، ولی اگه درست انجام بده، چون که مستاجر همیشه مظلوم واقع شده، صاحبخونه ها به شکلی طرفدار بنگاهی هم بنگاهی هم طرفدار روش، همیشه مستاجر مظلوم واقع شده. بالاخره این سامانه بسیار خوبه، ولی باید آشنایی پیدا کنن، کاملا بتونن تو این کار قرار بگیرن و امیدوارم تو اون کلک نقشه، ولی تو بنگاه هزار تا کلک هست.
سامانه خودنویس دو تا ورودی داره، یا اینی که املاک میتونه وارد بشه و به صورت حرفه‌ای براشون قرارداد بنویسه، یا اینی که خود اشخاص میتونن وارد بشن. وقتی که املاک وارد میشه باید مالیات اون پولی که میگیره رو داشته باشه و بر این اساس هزینه میگیره. تو پروسه ثبت‌نامش بعضی وقتا سایت تو دسترس نیست، ولی من خواستم که خودم این کار رو بکنم و احساس کردم که بندهای قرارداد و چیزهایی که داره لازمه که یک آدم حرفه‌ای به ما کمک بکنه. لذا رفتم به بنگاه مسکن و همون مبلغ 3 میلیون تومان حاضر شدم بدم که به صورت حرفه‌ای این کار رو برام بکنه، فردا خدای نکرده دچار گرفتاری نشم و اون هم از طریق بنگاه، یعنی از درگاه بنگاه مسکن وارد شد، نه اینی که از درگاه خود طرف این قرار داد. بنابراین باید مالیاتش هم میداد و منم دیدم عملیاتی که انجام داد کار حرفه‌ای هم انجام داد. من راضی هستم.
برای ساماندهی مسئله اجاره بها، طراحی سامانه خودنویس کار خوبی بوده که جلوی افزایش بیش از حد قیمت ها گرفته بشه. حالا بخصوص بعضی از مشاورین املاک که من فکر می‌کنم یه مقدار سوء استفاده می‌کنم، پس بنابراین این سامانه فی نفسه میتونه خوب باشه. حالا اگر در بحث ثبت نام اینترنتی و شلوغی های ثبت نام مشکل برای مستاجر ایجاد نکنه و اون کد راهگیری که در اختیار اون شخص قرار میگیره و اگر واقعا داده بشه، در زمان بروز مشکل شخص ثبت نام کننده با کدی که دریافت کرده راحت میتونه مشکل خودش رو پیگیری بکنه. البته یه نکته خیلی مهمه به نظر من بیش از این که سامانه خودنویس بخواد حالا تقویت بشه، من معتقدم ساخت مسکن اگر تو جامعه بیشتر بشه که از تعداد مستاجرین کاسته بشه خیلی بهتره.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم. شما هم فرصت دارید راجع به این سامانه صحبت ها نظرات، احیانا اگر استفاده کردین ازش تجربه هاتون رو به ما بگین. پیمک 3036-37 شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون هست. راجع به موضوع برنامه گفتگو هم داریم، حالا یه بخشی رو بشنوید.
فرایند ثبت قرارداد و صدور کد راهگیری در سامانه خودنویس به صورت رایگان انجام می شود و هیچ مبلغی از شما درخواست نخواهد شد. این جمله ایه که وقتی وارد سامانه خودنویس می شید با اون مواجه می شید. خودنویس.mrud.ir. هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد این سامانه میگه:
تکلیفی که قانونگذار برای ما قرار داد این بود که ما باید بستری رو فراهم کنیم به صورت پلتفرمی که بتوانن متعاملین هم خودشون به صورت مستقیم انعقاد قرارداد ببندن، از اون طرف هم اگر خواستن از طریق مشاورین املاک این کار رو انجام بدن. خب ما جلسات بسیار متعددی در وزارت راه شهرسازی گذاشتیم، تیم‌های فنی که از قبل باشون کار کرده بودیم و تیم‌های فنی جدید جوان‌ترها رو خواستیم، بررسی کردیم آخرین وضعیت سامانه قبلی، سرورها، دیتابیس‌ها، نرم افزاری که استفاده شده بود رو مورد مطالعه قرار دادیم و دیدیم که بعد از گذشت قریب مثلا 12-13 سال خب سامانه قدیم آپدیت نشده. بعد در این مدت بحث‌های نرم افزاری در دنیا بسیار ارتقا پیدا کرده، یعنی بحث های نرم افزاری دیگه کلاس کار و این سطح بندی کارها بسیار بالا رفته. خب نرم افزار قدیمی بود، اون موقع هم خودمون پیگیری کرده بودیم، براش بودجه گذاشته بودیم، دیدیم در این مدت آپدیتی انجام نشده. جمع بندی بود که اگر بخوایم این فرایند های جدید رو انجام بدهیم رو سامانه قدیم قابلیت این رو ندارد و مشکلات عدیده رو دارد. مثل اینه که بخوایم مثلا یه چیزی که قدیمی هست رو در واقع بخوایم روش هزینه بکنیم و این هزینه خب در واقع هدر دادن عذاب به حضور شما که منابع ملی کشور بود. مبتنی بر این جمع‌بندی که تیم فنی انجام داد و زبده‌ترین همکاران ما در بحث آیتی در وزارتخانه‌های مختلف داشتیم، نرم‌افزار جدید رو شروع کردیم و به یک تیم دانش‌بنیان در دانشگاه تهران سفارش دادیم که نرم‌افزار جدید رو شروع کنن. مبتنی و مشابه سامانه قدیم از لحاظ فرایندها ولی بسیار ارتقا یافته تر این رو بنویسن.
طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی از ابتدای سال 1403 ثبت قرارداد اجاره برای دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس الزامی است. وزارت راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود ارائه خدمات سامانه خودنویس تا پایان سال 1402 به تمام استانهای کشور تسری پیدا می‌کند. هم اکنون خدمات فقط در بخش اجاره ارائه می‌شود، اما گام دوم در سال آینده بحث مبایعه نامه است. اما صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی در این باره:
سامانه خودنویس در وزارت راه و شهرسازی، سامانه‌ای که خب مدت هاست شروع به کار کرده، البته نامش رو اخیراً به عنوان خودنویس انتخاب کردیم و گذاشتیم و همون هم سامانه قراردادهای اجاره است که به صورت رایگان موجر و مستجر میتونن قراردادهایی رو بین همدیگه تنظیم کنن و شاهدین هم امضا کنن بدون پرداخت هزینه‌ای و این قراردادها هم در شوراهای حل اختلاف معتبره و کاملاً قابل استناده.
یکی از مشکلاتی که مشاوران املاک در مورد این سامانه مطرح می‌کنند، عدم احراز اهلیت است. اونها می‌گویند قراردادها در این سامانه به صورت غیر حضوری انجام می‌شود. در چه مواقعی در کل دنیا بحث امضای دیجیتال وجود دارد، اما در این سامانه این مسئله در نظر گرفته نشده است. به این معنی که افراد می توانند با یک پیامک قرارداد بنویسند. مشاوران املاک می گویند وقتی افراد بدون ثبت قانونی و با حذف مشاوران املاک با هم قرارداد ببندند، می توانند از پرداخت مالیات نیز خودداری کنند. این در صورتی است که بخشی از بودجه سالانه از محل پرداخت مالیات تامین می شود. مشاوران املاک با ضریب مالیاتی 33% جزو صنوفی هستند که بالاترین حجم مالیات را پرداخت می‌کنند که حذف آنها می‌تواند به بودجه سالانه دولت ضربه وارد کند. اتحادیه مشاوران املاک 8 ایراد به این سامانه گرفته، از احراز هویت غیر حضوری، حذف واسطه به عنوان فرد آگاه از مسائل حقوقی، ورود عوام به موضوع پیچیده و تخصصی انعقاد قرارداد، نبود لینک استعلامات قضایی، انداختن مسئولیت معامله به گردن متعاملین، مشورت نکردن با صنف مربوطه و کارشناسان حقوقی، ضربه زدن به اشتغال بخش املاک و در آخر رقابت دولت با بخش خصوصی. چیزی که مشخص است حق و زحمه‌های نجومی با راه اندازی سامانه خودنویس برچیده شده، اما این سامانه چقدر جای ارتقا دارد و ایراداتی که مشاوران املاک به آن می‌گیرند چقدر بجا است؟
بسیار هم عالی، خیلی هم خوب، متشکریم از شما. شما هم به ما بگید. البته که دوستان زیادی پیام زدن، 914-7945 گفتن سامانه خودنویس رو باید به دفتر اسناد رسمی انتقال بدیم تا دست دلالان مسکن کوتاه بشه. بعضی هم که خود خب سواد ندارن. آقای ناصریان برامون پیامک زدن گفتن این در خصوص خرید مسکن هم هست یا فقط مربوط به اجاره مسکنه و خیلی سوالای دیگه که حالا صحبت میکنیم آقای خیرخواه با مسئول محترمی که پشت خط ارتباطی ما هستن راجع به موضوع برنامه. کدوم یک از عزیزان پشت خطن؟
آقای ساسانی با ما صحبت میکنن، مدیر همین سامانه‌ای که الان در وزارت راه شهرسازی، یعنی سامانه خودنویس، از بهمن ماه الزامی و باید عملیاتی بشه و در اختیار همگان هم هست. ولی نکته مهم اینه که پیش از اینکه بخوام با ایشون صحبت بکنم یه اشاره بکنم خانم اکبری برای شنوندگان که این باید بخشی از قانون جامعه تامین مسکن در ایران باشه، یعنی این طرز نگاه رو باید دنبال بکنیم که کجاست. چرا که حمایت از مستاجران به مانند آنچه که در مجموعه مختلفی در دنیا هست، ابزارهای مختلفی، این یکی از ابزارهای زیرساختی است.
بله.
ما سالها سری مصاحبه میکنیم حتی با وزیر و معاون وزیر در دولتهای مختلف، رسیدیم به این نقطه که ما هنوز آمار تعداد چهارستون سازه هایی که در ایران و واحد هایی که هست رو واقعا نداریم. یعنی میگن یه آماره میگه و این ترتیب شاید این موارد هم خیلی سخت باشه، ولی خود این سامانه میتونه نقطه عطفی باشه برای ساماندهی و نظم بخشی. آقای ساسانی سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر از میخوام خدمت شما و شنونده های محترمتون. در خدمت شما
خیلی متشکرم. سامانه داره خوب کار میکنه؟
بله خدا رو شکر.
همچنان داوطلبانه است دیگه؟
برای داوطلبانه از این جهت که هر کی بخواد کد رهگیری دریافت بکنه باید بیاد تو این سامانه.
چرا یک مرتبه آب پاکی رو دست همه نریختین؟ تنها مرجع عقد قراردادهایی که میتونه مورد توجه چه برای رسیدگی حل اختلاف خدای نکرده، چه برای حمایت‌های بانکی از مستاجران یا حتی حمایت‌های اجتماعی اقتصادی از موجران، فقط باید از این طریق باشه.
تنها مرجع ما هستیم دیگه الان. تنها مرجعی که در واقع قرارداد اجاره الان توش ثبت میشه و کد رهگیری صادر میکنه سایت خودنویس هست.
خب بعد
این سامانه ثبت معاملات و املاک و مستغلات که حالا ما به صورت نام تجاریش و به صورت مختصر خودنویس گذاشتیم باید تر باشه.
بسیار خوب.
آقای مهندسینی، اگر توی دفاتر املاک هم در واقع این قرارداد بسته بشه نهایتاً باید در سامانه خودنویس
بله 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 دوستان برای این که بخوام کد رهگیری دریافت بکنم باید اطلاعاتی که توی قراردادهاشون توی مشاوره املاک ثبت میشه رو هم توی این سامانه ثبت بکنن و کد رهگیری دریافت
بکنن. بعد سوالی که دوستان داشتن گفتن فقط برای اجاره است یا برای خرید و فروش هم هست؟
ما فاز اجاره رو کامل کردیم الان دیگه، همه انواع اجاره رو دوستان میتونن، مردم میتونن توی این سامانه ثبت بکنن و کد رهگیری دریافت کنن. برای مبایعه نامه ما امسال انشاءالله اقدام میکنیم.
بسیار خوب، این خبر خیلی خوبیه. این که گفتید انواع اجاره، منظورتون واحدهای تجاری خدماتی اداری هست؟
تجاری، اداری،
مسکونی،
حالا حتی باغ، همه انواع املاک و مستغلات رو برای اجاره میتونن روی این سامانه اقدام میکنن و قرار اجاره ثبت میکنن.
قرار یعنی هدف یا هدفای نهایی این سامانه چیه؟ میدونید چرا؟
چون ما
بزن سوالمو بگم. ببینید، ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به کشورهای مختلف جهان، اجاره مستاجران طویل المدته. دستگاه ها تکلیفشون رو میدونن که مثلا باید اشاره کردن به گونه از مستاجران و حتی موجران با تخفیف و یا در سامانه‌هایی که هستش حمایتی که برای کارهای مختلف خودشون میخوان، چون یه خدمات اجتماعی هم دارن به دولت میدن دیگه.
بله.
به دنبال این هست که من مستاجر با این تورم و اعمال اعداد و ارقام و غیر و ذلک حاشیه نشین نشم به خاطر اینکه کم درآمدن. تایی این کار میخواد به کجا برسه؟ نکته بعدیش همین فصل مستاجری است. هنوز سر سال نشده، ما دیگه یعنی مستاجرها کابوس میبینن از ماه هفتم هشتم تا ببینن چه جوابی میده صابخونه.
بله همینطور. ببینید این سامانی که فقط یک ابزار برای اعمال حاکمیت و قاعده گذاری، ما این ابزار رو داریم سعی میکنیم یک ابزار در واقع راحت و قابل استفاده برای عموم باشه، مزایای خوبی داشته باشه که همه ترغیب بشن استفاده بکنن، تا اگر حاکمیت خواست در واقع اعمال حاکمیت بکنه در حوزه اجاره مسکن یا در بشاد کلی در حوزه مسکن بتونه از این ابزار استفاده بکنه.
خب مثلا خب همین حمایت خیلی خوبه. مثلا الان شما در نخستین گام همه کسایی که قراردادشون رو تمدید کنن و از یک سال بکنن دو سال و به همین ترتیب، هیچ پیشبینی دارید که چگونه دولت میتونه از این حمایت کنه؟
الان یه قانونی در واقع توی شورای نگهبان تایید شده، مرحله نهاییش رو طی میکنه برای ابلاغ، که حالا پیشبینی‌های برای بحث هم تشویق‌ها هم محدودیت‌ها و اینها شده که برای اجاره طویل المدت مثلا مزایایی که در نظر گرفته شده برای مجرین یا حالا محدودیت‌هایی که اگر مثلا سقف اجاره رو بخوان افزایش بدن و اینها، این قابل اعمال توی این سامانه هست. اون قانون وقتی ابلاغ بشه مزایاش قابل اعمال توی این سامانه هست. اگر فرد بیاد مثلا اجاره بلند مدت تنظیم بکنه و امضا بکنه، خب این ما قابل استعلام هست، قابل مثلا فرض کنید معافیت مالیاتی، مثال از میکنم، نمیدونم دقیق این هست یا نه، مثال از میکنم یه معافیت مالیاتی برای مجرانی که مثلا سه سال اعداد سه سال انعقاد کرده منعقد کرده باشن داشته باشیم. خب ما این آمار این سامانه رو به نهادهای دیگه هم میدیم، قابل استفاده هست، اونجا میتونن از این مزایا استفاده کنن.
آقای مهندس حسینی، یه موضوعی که حالا دوستان اشاره کردن و گفتن یکی از مشکلات شاید بتونه باشه و این رو چطور رصد کردید و قرار رفع کنید، صحت و سقم مدارک ارائه شده است برای اجاره یک ملک که معمولا این توسط بنگاهداران انجام میشده، مدارک رویت میشده، این موضوع رو چطوری تو این سامانه رفع کردین؟
عرضم به خدمت شما که دو بخشه، یکی ما بحث در واقع احراز هویت خود طرفین هست که ما این احراز هویت رو از طریق درگاه دولت من انجام میدیم و خدمت شما عرض بکنم که افراد حتما خودشون هستند به واسطه اون حالا شماره همراهی که به نام خودشون هست احراز هویت میشن. ملک رو هم حالا ما به ویژه توی املاک مسکونی که الان در اوج اجارش هست توی این فصل، املاک مسکونی حتما باید توی سامانه املاک و اسکان اظهار شده باشن و اونجا استعلاماتش اخذ میشه، ملک مشخص میشه که حتما این ملک وجود داره و به خدمت شما عرض بکنم که واقعی هست، بعد امکان اجاره دادنش توی سامانه ما
آقای ساسانی. خیلی خلاصه بپرسم، سامانه الان اطلاعات واحدهای ساخته شده رو داره، در شهر داریم میبینیم ده ها صد ها هزار واحد مسکونی ساخته شده است، وقتی سراغشون میرید هم بنگاه‌های مشاور املاک دارن میگن، هم خود مالکا هم مردم که بسیار اینها شهرداری هم البته میگن که اینا پایان کار نداره، وقتی پایان کار نداره اینا معلقن، یعنی معلوم نیست که تمام شده است، بنابراین تو چرخه مسکن توصیف نمیشن، ولی چراغشون برای سوداگری روشنه، میتونید معامله کنید و مثلا چند وقت پایان کار میگه. این سامانه سراغ این دارایی و داشته ها میره چون ساخت داره یه زمان تعریف شده است؟
بله، من عرض کردم ما املاکی رو که تو سامانه املاک و اسکان اظهار شده باشن و اونجا ثبت شده باشن، شرطشون مشخص شده باشه رو اجازه استفاده توی این سامانه میدیم. یعنی اگر شما یه ملکی باشه که وضعیت سندیش مشخص نباشه تو املاک و اسکان، سامانه املاک و اسکان که اونم متعلق به وزارت راه و شهرسازی هست، وضعیتش مشخص نشده باشه تو سامانه ما امکان اجاره دادنش یا مثلا بعدن تو کامه وقتی خرید و فروشش نیست.
خب
اول باید اونجا رو تعیین تکلیف بکنن، لذا باید فرایندهای مربوط به اخذ سند و اینها طی بکنن، بعد وارد این فرایند بشن.
و بعد یه موضوعی هم هست، مشاورین املاک هم به این سامانه اعتراض داشتن، بعد گفتن که حالا مواردی که بوده اینه که مثلا اگر بازاریابی و پیدا کردن حالا طرف مقابل مناسب برای معامله، این چطوری تو سامانه ارزیابی میشه، ارزیابی مستاجر یا خریدار چطوری؟ بعد یه موضوع مهم، تأمین امنیت ملک ساکنین ملک در وقت بازدید، که این رو معمولا مشاورین املاک حالا با تجربه که دارن انجام میدن، تو این سامانه این موارد چطور تحریزی میشه؟
ببین ما ورودی توی اون اجزا که نمی‌کنیم، اون اجزا سر جای خودشون هستن، انجام میشن فرآیندشون. الان مشاورین املاک هم روی این سامانه فعالیت میکنن، قرارداد ثبت میکنن، به یک ماه گذشته نزدیک 8000 تا قرارداد ثبت کردن مشاورین املاک روی سامانه ما. یعنی ما مشاورین املاک رو که حذف نکردیم از فرآیند. قبل از این فرض کنید من یه ملکی رو از دوستم خواستم اجاره بکنم، هم ملک رو دیده بودم هم من خدا رو میشناختم، تو این فرآیندم نرفته بودم سراغ هیچ کدوم از مشاورین املاک، ولی برای اینکه بتونم قرارداد ثبت بکنم و کد رهگیری دریافت بکنم باید میرفتم حالا یکی از مشاورین املاک و حتما یه وجهی رو پرداخت میکردم. الان این امکان وجود داره که من اگر در واقع اختیار رو دادیم به عموم مردم که یا برن خدمت مشاورین املاک یا خودشون اگر در واقع فکر میکنن که صلاحیت های فنی حقوقی دارن یا اصلا ملک رو دیدن و اینها، بتونن خودشون قرارداد ثبت کنن و کدرهگیری دریافت کنن.
خب یعنی پس اگر در واقع اون مراحل انجام بشه، نصف کار مشاورین املاک کار رو انجام میدن بعد ثبت بشه، یا نه که از صفر تا صد به مشاورین املاک؟
نه، صفر تا صد با خودشون. البته ما جلسات متعددی و با مشاورین املاک داشتیم راجع به این که در واقع فرآیندها رو چجوری تنظیم بکنیم، که فرض کنید اگر ملکی رو مشاورین املاک خدمات میدن برای بازدید و اینها، بعدن افراد توی خود اون مشاوره املاک قراردادشون رو هم ثبت بکنن، تنظیم بکنیم این فرآیندها رو، هم پیش بینی بکنیم، اعمال بکنیم تو سیستم که دوستان از این محل متضرر نشه.
آقای مهندس، توی خیلی از کشورهای دنیا همونطور که مستحضر هستید، برای گرفتن یک ملک میتونن به حالا معمولا سایت شهرداری هاست مراجعه میکنن، اطلاعاتشون رو وارد میکنه یه خانواده، بعد خود شهرداری میگه ملک مناسب شما مثلا فلان خونه تو فلان منطقه میتونه باشه.
بله.
ولی برای املاک مشخص این کارو میکنه. پس ما باید این تفکیک رو قائل بشیم که مثلا اگر ما مسکن دولتی داشته باشیم، با یه سازوکار قانونی که براش تعریف میشه، کسانی ثبت نام کنن، برن اون ملک رو بگیرن، خودشون هم توی سامانه ثبت کنن. این در واقع میتونه کار درستی باشه. میدونم که آزمون خطای زیادی داره این سامانه، امیدوارم انقدر به درستی و با شفافیت پیش بره که گرهی از مسائل مشکلات مردم باز کنه. البته که گفتگوی ما میتونه ادامه داشته باشه، برنامه های آتی و روزهای آتی، چون این مسئله خیلی خیلی مهمیه برای مردم. فصل جابجایی خونه هم داره اتفاق میفته و امیدواریم که این سامانه ها، این نظارت ها نهایتاً بتونه روی قیمت ها تأثیر گذار باشه، چون اونه که داره مردم رو اذیت میکنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای خرفاد. پایان برنامه است.
سپاسگزارم. فرصت نیست که راجع به مثال های مختلف مثل آلمان و اتریش و بسیار از کشورها از جمله مالزی صحبت بکنیم، ولی میدونیم که همه اقدامات همونطور که در آغاز این مصاحبه گفتیم، قانون جامع تامین مسکن هست و باید برای تعیین اجاره مسکن، تعیین دفعات و حداکثری میزان و شرایط فسخ و تمدید اون، واقعا دولت حواسش جمعش بتونه حمایت بکنه از هر دو طرف، هم مجر هم مستجر. به هر حال متشکرم از آقای ساسانی، مدیر محترم سامانه خودنویس.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم، متشکرم. پایان برنامه است. آقای خیرخواه، از شما هم خیلی ممنونیم. خشم. و از شما مردم عزیز، توی این صبح دلانگیز اردیبهشتی آرزو میکنم سقف خونه هاتون با مهر و دوستی عایق شده باشه، اینطوری هیچ وقت سرد و یخ زده نمیشه. خداحافظ.
جان من ایران، خانه خوبان، گوهر تابنده در آینه دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران،
ما همه آرش تو دماوند،
جان جان جان،
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن،
کیست که دل داده به من به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار